me it.
به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خسرو حیدری خوش آمدید. سلام. مهار تغییرات اقلیمی از گلاسکوی بریتانیا، جایی که رهبران 200 کشور جهان و در مجموع حدود 25,000 نماینده از سراسر دنیا دور هم جمع شدند تا جلوی گرمایش جهانی را بگیرند. 10 سال گذشته به عنوان گرمترین دوران تاریخ بشر ثبت شده و همه از نتایج آن، از جمله خشکسالی شدید، آتش سوزی های گسترده در جنگل ها و سیل های خانمان برانداز خبر داریم. حالا نشست 2 هفتهی موسوم به کاپ 26 که آن را مهمترین نشست محیط زیستی جهان می دانند می خواهد از فجایع بیشتر جلوگیری کند. از سام خسروی فرد، دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توینته هلند، میپرسم چرا این کنفرانس تا این حد مهم تلقی شده.
به طور خیلی خلاصه باید بگم که در واقع در وقت اضافه هستیم برای نجات زمین و انسان، و به نظرم دلیل اهمیت این نشستم همینه.
از او که تحولات نشست بین‌المللی گلاسکو را از نزدیک دنبال کرده، میخواهم به ما بگوید این نشست تا به حال چه دستاوردهایی داشته.
مثلا فرض کنید که بیش از 110 کشور جهان که 85% جنگل‌ها رو در خودشون جا دادن توافق کردن جنگل زدایی رو تا سال 2030 متوقف کنن. کانادا، آمریکا، انگلیس، سوئیس و چندین کشور دیگه قول دادن تا پایان 2022 تامین منابع مالی پروژه‌های سوخت فسیلی رو متوقف کنن. البته خب در آسیا چین، ژاپن و کره جنوبی جزوشون نیستن. 80 کشور جهان قول دادن تا سال 2030 30% نسبت به سال 2020 گازهای گلخانه‌شون رو کاهش بدن. در این بین نیوزیلند گفته که من 50% گاز گلخانه‌ام رو تا سال 2030 کاهش خواهم داد. به هر حال اینها میشه گفت که دستاوردهای تا امروز نشست گلاسکو بوده.
از ریو دو ژانیرو تا امروز که کاپ 26 در گلاسکو برگزار می‌شود سال‌ها گذشته. هر سال رهبران جهان دور هم جمع می‌شوند و طرح و برنامه‌های بسیاری می‌ریزند. کشورها تعهدات تازه را می‌پذیرند و برنامه‌های 5 و 10 و 20 ساله پیشنهاد می‌شود. با این حال وضعیت گرمایش زمین، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و ردپای کربنی دولت‌ها و کمپانی‌های عظیم طوری است که جهان را به سراشیبی سقوط می‌برد. کشورهای ثروتمند جهان با آسیب زدن به محیط زیست هر روز ثروتمندتر می‌شوند و کشورهای توسعه نیافته در حال توسعه آسیب زیست محیطی شدیدی را تحمل می‌کنند. همه این هاست که سبب می شود بسیاری از فعالان محیط زیست چندان هم به دور هم جمع شدن رهبران جهان در گلاسکو خوشبین نباشند. سام خسروی فرد به سال 1992 باز می گردد.
اگر به سابقه کاپ 26 نگاه بکنیم، برمیگرده به 1992 کنوانسیون تغییرات اقلیمی که در ریو دو ژانیرو امضا شد و بعد از اون کاپ 1 در 1995 در برلین برگزار شد. سیاستمداران مرتباً وعده‌هایی دادن و موضوع رو هی به سال بعد و سال بعد و سال بعد ارجاع دادن. این یکی از دلایلی است که فعالین محیط زیست بهش اعتراض دارن، تأخیر انداختن و اقداماتی که واقعاً باید به صورت ضرب عجلی مورد اجرا گذاشته بشه تا زمین نجات پیدا بکنه. در این حال فعالین محیط زیست به دنبال عدالت اقلیمی هستن. میدونید کشورهای ثروتمند به خصوص گروه 20 بیش از 70% یا نزدیک 80% گازهای گلخانه‌ای رو در واقع تولید میکنن و سهم عمده‌ای دارن در نابودی زمین و گرم شدن کره زمین، و خب به هر حال باید به همون نسبت هم مشارکت داشته باشن برای ترمیمش و بهبودی و بهسازی کره زمین. خب میبینیم که این اتفاق چندان عادلانه انجام نشد.
به هر حال تعهداتی که کشورها در گلاسکو یا در نشست‌های پیشین بین‌المللی در حوزه محیط زیست امضا کردند، هیچ کدام الزام‌آور نیستند. مثلا ایالات متحده آمریکا و چند کشور ثروتمند دیگر در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما متحد شدند که سالانه 100 میلیارد دلار برای کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی به فقیرترین کشورهای جهان بپردازند. تعهدی که تا امروز عملی نشده. حرف فعالان محیط زیست که خواهان عمل و عملگرایی هستند این است که از این امضاها تا به حال زیاد شده.
تعهدات بین المللی لازم الاجرا هم نیست و نظارتی نمیشه برشون داشت که کدوم کشورها دارن درست عمل میکنن یا عمل نمیکنن، و همین عملگرا بودن هم البته خب مثلا باعث میشه که فعالین محیط زیست دنبال تغییری باشن در مثلا فرض کنید عادات غذایی که در نتیجه اون کشاورزی هم تغییر بکنه. یکی از موضوعاتی که به هر حال بسیار زیاد زمین رو داره تخریب میکنه و باعث گرم شدن کره زمین میشه، همین در واقع تولیدات کشاورزی است که به هر حال فعالین محیط زیست خواهان تغییرات جدی در اون هستند.
کشورها بارها برای کاهش آلودگی هوا و شهرها متعهد به حذف سوخت‌های مضر شدند، اما هنوز هم حمل و نقل عمومی و اتومبیل‌های شخصی بیشترین آلودگی را تولید می‌کنند. منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست، از آینده‌ای می‌گوید که دیگر انتخابی برای انسان باقی نخواهد ماند.
پیش‌بینی می‌شه که در آینده بشر چاره دیگری ندارد غیر از اینکه خودشو با وضعیتی که درش هست طوری تطبیق بده که کمترین رد پا رو داشته باشه، رد پای اکولوژیک خود را برای همه منابع کم بکنه، تا جایی که میتونه رد پای کربن رو کم بکنه، رد پای آب رو کم بکنه و بتونه به عنوان یک شهروند سبز متوازن با طبیعت زندگی بکنه و اثرات تخریبی خود بر منابع رو کاهش بده.
هرچند البته همین حالا هم کشورهای دوستدار محیط زیست کم نیستند، کشورهایی که سعی کردند برای حمل و نقل و سوخت سالم جای بیشتری باز کنند.
در حال حاضر در بسیاری از کشورها خصوصا در کشورهای اروپایی دیده میشه که تغییراتی رو دارن ایجاد میکنند و فضایی رو دارن طراحی میکنند که بیشتر بشه با دوچرخه تردد کرد و امکان حمل و نقل با دوچرخه رو فراهم میکنن به طوری که با کمترین زمان ممکن بتوان به مقصد رسید. و شهرسازی جدید در دنیا به این سمت داره میره که ما بتونیم کمتر از خودرو استفاده بکنیم و امکانات رفاهی طوری باشه که مردم لازم نباشه مسیر زیادی رو برای رفع نیازهاشون طی بکنند.
اما ایران به عنوان یکی از کشورهای جهان که با نابودی پرشتاب سرزمین خود روبروست، چه مواجهه‌ای با کاپ 26 داشته و دارد؟ رئیس گروه تغییر اقلیم در سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید مشکل ایران تنها تحریم هاست و اگر تحریم ها نباشند ایران روند تولید گازهای گلخانه خود را مهار میکند. آقای خسروی فرد، دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توئنته هلند، از نقش ایران در نابودی زمین و سرزمین میگوید.
ایران به هر حال یکی از 10 کشور اول تولید کننده گازهای گلخانه‌ایه، یعنی نقش عمده ای در نابودی کره زمین داره. وضعیت داخل مرزهای ایران هم به همین منبال بغرنج، به طوری که پیش بینی میشه در آینده نزدیک بخش عمده ای از سرزمین قابل سکونت نباشه و این نابودی محیط زیست به همراه تغییرات اقلیمی که به وجود داره میبینیم که به صورت شتابناک ایران رو غیر قابل سکونت میکنه. در نظر داشته باشید که همین چند روز اخیر اعلام شد که مثلا فرض کنید چشمه کوهرنگ دیگه که سرشاخه مثلا دو رود اصلی مثل کارون و زاینده رود هست در حال خشک شدن. اما همونطور که مطلعین، به هر حال کاپ 26 اجلاس سرانه، یعنی رهبران و رؤسای جمهور و نخست وزیران کشورهایی که پیمان بین المللی تغییرات اقلیم رو امضا کردن، باید حضور داشته باشن. و البته خب میدونیم رؤسای جمهور چین، روسیه و ایران و به علاوه پادشاه عربستان یا حالا ولیعهد این کشور حضور ندارن و این یه مقداری باعث ناامیدی هست. کشورهایی که تولید کننده گازهای گلخانه‌ای عمده هستند، رهبرانشون در این نشست حضور ندارن. ولی به هر حال ایران در 1375 به کنوانسیون تغییرات اقلیمی با تصویب مجلس شورای اسلامی ملحق شد، اما بعدتر توافق پاریس رو که گرچه امضا کرده بود و مجلس همون رو تصویب کرد اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان بهش ملحق نشد. به هر حال به طور خلاصه اگر مدیران کنونی با جامعه جهانی همراه نشن برای نجات زمین و رویه موجود رو اگه تغییر ندن در مدیریت سرزمین، یعنی هم در نابودی سرزمین و ایران و هم در نابودی کره زمین مشارکت فعالی داشتند، و به نظرم عقل سلیم حکم میکنه که این رویه باید تغییر داده بشه.
یک کنفرانس زیست‌محیطی دیگر به پایان میرسد و باید دید اهدافی مثل متعهد کردن کشورهای جهان برای مهار گازهای گلخانه‌ای و کمک به کشورهایی که از گرمایش زمین آسیب دیده و میبینند سرانجام تا چه حد از جهان سخنرانی‌ها و طرح و برنامه‌های روی کاغذ خارج می‌شود و روی زمین در حال نابودی به مرحله اجرا میرسد. من فهیمه خضر حیدری هستم و بسیار ممنونم که یک هفته دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خدا نگهدار.
سلام سلام، به به، چطور رفیق؟ ردیفی؟ دیگه شوخی بردار نیست و واقعا داره سرد میشه، کلا و دستکش و این حرفا. جون عوض شده؟ آها اینا رو میگی، بله سیبیل دیگه، مخلصم. نوامبر رو ما سیبیل گذاشتن ما پسراست برای این جنبش موومبر که حالا اصلا هدفش اطلاع رسانی راجع به بیماری خاص مرده و نمیدونم افسردگی و خودکشی بین مرده و این حرف هاست، که حالا اتفاقا این سیبیل گذاشتنه کمکم میکنه. خود من اصلا نگاه هر کس من میبینه میگه چرا این شکلی شدی، دیگه منم شروع میکنم توضیح دادن و روزه خوندن و این حرفا. یکیش خودت چی میگفتم؟ آها، البته این ماه نوامبر ماه مناسبیه برای اینجور حرکت ها دیگه، چون توی مملکت فرنگ این ساعت ها عوض میشه دیگه، زودتر تاریک میشه، یکم فضا همچین ملانکولیک و اینا میشه و مه گرفته و این افسردگی ممکنه که خیلی راحت بیاد سراغ آدما. و یکی از خبرهای بدی هم که توی این چند سال اخیر توی ماه نوامبر شنیدم مرگ لئونارد کوهن بود. به قول شهریار قنبری، لئونارد کوهن عالی جناب ترانه. اما امروز رو این جاده فرعی رو تقدیم کنیم به لئونارد کوهن به خاطر تأثیرش روی زندگی ماها که با کاراش خاطره داریم و پاییزهای زیادی رو با صداش سفری کردیم و امروز یکم بیشتر با هم دور میزنیم و منم به کمک کتاب دوست و همراه عزیز جاده فرعی پژمان خالقیان قصه هایی میگیم از کوهن که شاید حالا برای تو هم تازگی داشته باشه. اسم کتاب پژمانم هست این واس رو بپذیر و دمش گرم که به دست منم رسون. پس بریم گوش کنیم Take This Waltz. برو که بریم. اینک در وین 10 زن زیبا هستند، آغوشی هست که مرگ در آن به گریه در می آید، سالونی هست با 900 پنجره، درختی هست که کبوتران بر آن به مردن می نشینند، تکهی هست که از صبحگاهان پاره شده و در نگارخانه سرمازده آویخته شده است. آی 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 آی، این والز را بپذیر با گیره‌ای بر آرنولدش. A cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Concert hall in Vienna, where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Our
but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years.
به 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 این کار آقای کوهن که توی آلبوم I'm Your Manشه بر اساس یه شعری از فدریکو گارسیا لوکا که حالا کوهن واقعا عاشق لوکا بود و اصلا اسم دخترش هم میذاره لوکا. اسم اون شعر لوکا واسه کوچک ویانیه. 33 سال پیش توی یه کنسرتی کوهن میگه که یک کتاب شعر از یه شاعر اسپانیایی پیدا کردم که زندگیمو عوض کرد. شاید سرنوشتم این بود که جراح مغز میشدم یا جنگلبان، یا شاید هم توی بیزنس خانوادگیمون که لباس بود وارد میشدم. اما وقتی تو اون کتاب فروشی قدیمی کتاب لورکا رو باز کردم و قسمتی ازش رو خوندم، فهمیدم که یه جهان دیگه هم هست که من میخوام توی اون جهان باشم. بگذاریم. حالا ما توی ایران کوهن رو بیشتر به خاطر ترانه‌هاش و آهنگاش می‌شناسیم. شاید هم دلیلش حالا این بوده که کاراش، یعنی آثار نوشتنیش، رمان‌هاش و شعراش ترجمه نمی‌شدن قبلا. کوهن توی بچگیش کلاس کلارینت و پیانو و اینا رفته بوده و حالا از اون خانواده‌های کانادایی یهودی هم بودن که شغل خانوادگیشون لباس و پارچه و این حرفا بوده. توی 15 سالگیش اولین گیتارش رو می‌خره به 15 دلار، یه گیتار دست دوم. بعد یه همسایه‌ای داشتن، یه آقای اسپانیایی بوده که میرفته پیش اون گیتار زدن یاد میگرفته و حالا خودش هم بعدن یه جای میگه که همه این کارهایی که نوشتم بر اساس همون چند تا درس و آکوردی بود که اون آقای بهم یاد داده بود. و ولی حالا قسمت غمگینش اینجاست. یه روزی میره دوباره برای تمرین پیش همون آقاه که میبینه خودکشی کرده. هیچی دیگه. بعدن هم که حالا پدرشو از دست میده و مادرشو، عموهاش که از اون یهودیای مذهبی هم بودن، خیلی اصرار داشتن که این آقای لئونارد بره حقوق بخونه، اما واسهش همیشه نوشتن جذابتر بوده. وارد این محافل ادبی میشه و دانشگاه و نوشتن و نوشتن و نوشتن. آدمی هم نبوده که یه جا بند بشه دیگه. هر از گاهی یه جایزه ادبی میبرده و با پولش میرفته یه جایی دیگه مینشسته به نوشتن و از این حرفا. از مونترال میره نیویورک، بعد توی نیویورک نمیدونم توی آسانسور هتل هم حتی میره کار میکنه که پول تحصیلشو در بیاره. بعد میره لندن، اونجا یه آقایی رو میبینه که برونزه شده و نمیدونم آفتاب گرفته و اینا، میگه آقا تو این بارون تو اهل کجای، چجوری اینطوری آفتاب گرفتی؟ اونم میگه که آقا من یونانیم و اهل هیدرام، یه جزیره یه توی دریای اژه. هیچی دیگه، اونم جمع میکنه میره اونجا و یه چند سالی هم اونجا زندگی میکنه. حالا کلی هم قصه های عاشقونه و اینا اتفاق میفته که تأثیرش رو توی کاراش هم میشه دید و کلن هم جا پای لورکا زیاد میذاشته دیگه. مثلا نمیدونم به کوبا هم میره که حالا فضایی که فدریکو گارسیا لورکا تجربه کرده و اونم تجربه کنه. ولی چیزی که جالبه راجب کوهن اینه که انگار روابط انسانیش برای نوشتنش خیلی الهام بخش بودن. توی هیدرا رابطهش با یه خانمی شروع میشه به اسم ماریان که خودش میگفته ماریان به من ترانه‌های زیادی داد. شاید هم شناخته ترینشون این باشه. بدرود ماریان. Come over to the window my little darling. در چارچوب پنجره نمایان شو محبوب کوچکم، میخواهم کف دستانت را بخوانم. کلی پسری بودم پیش از آن که بگذارم مرا به خانه ببری. بدرود ماریان، زمان آغاز دیگری است. به خندیدن و گریستن و گریستن و خندیدن به تمامی آنها برای باری دگر. بدرود ماریان، زمان آغاز دیگر است. It's time we began to laugh and cry and laugh about it all again. Well, you know that I love to live with you. But you make me forget so very much. I forget to بدرود ماریان. دیگه خودت میدونی که خیلی ها هم این کارو کاور کردن و بازخونیش کردن و همین دیگه. این آقای کوهن اوایل نوشتنش بعد از چاپ دوتا دفتر شعر همچنان مخاطب عامی نداشت و به عبارتی همه نمیشناختنش. خیلی توی این محفلهای ادبی و کسایی که اهل شعر و ادبیات بودن دنبالش میکردن. Canadian Literature راجب اون کتابش ادویه‌دان زمین نوشت که ممکنه که کوهن کمتر راجع به عشق نوشته باشه اما راجع به اون بیشتر فکر کرده. خلاصه بعد از سفرهای زیاد دوباره به جزیره برمیگرده توی یونان و توی سکوت هیدرا اینو می نویسه: مرا گفتی که سکوت به صلح نزدیکتر است تا شعر، اما اگر هدیه سکوت برایت آوردم می گوی این سکوت نیست، شعری دیگر است و آن را به من برمیگردن. بریم I'm Your Man گوش کنیم فعلا. If you want a lover I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon. And the chains too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet. Your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. به به، چه جاده، چه هوایی، چه مهی، چه روزی با آقای کوهن واقعا. خلاصه گفتم که کوهن از این رابطه هاش خب خیلی الهام گرفته برای نوشتنش. یه مدتی بعد توی مونترال با یه خانمی آشنا میشه به اسم سوزان که اصلا به همین اسمم یه ترانه می نویسه. حالا نمیخوام دیگه بیوگرافی بگم از کوهن واقعا، اما اینقدر بالا پایین داشته زندگیش که برای من یکی کلی الهام بخشه، واسه همین حالا جست و گریخته عقب و جلوی چیزایی میگم. ولی حالا حرف از افسردگی و خودکشی بین مردا شد اول جاده و اون جریان موومبر. کوهن هم یه همچین تجربه‌ای داشته، یه رمانی مینویسه به اسم Beautiful Losers، پاک باختگان زیبا. روزی 20 ساعت کار میکرده برای نوشتنش و یه قرصایی میخورده که نخوابه تا بتونه تمومش کنه. کتاب که تموم میشه، لئونارد کوهن هم بستری بیمارستان میشه، انقدر که درگیر توهم و خیال بود و بعد بدنش هم ضعف کرده بوده، کلی بهش سرم ویتامین و پروتئین و اینا میزدن و بعد از اینم که حال فیزیکیش خوب میشه یه افسردگی میگیره که سالها باش میمونه. بعدن که کوهن به خاطر خوانندگیش مشهور میشه و منتقدا این کتابشو خوندن، گفتن اگه این کتابو کوهن نوشته اصلا چرا رفته خواننده شده. بله، حالا رفتن کوهن به سمت موسیقی اولش به خاطر پول بود، چون فکر میکرد نمیتونه زندگیشو با نویسندگی و شاعر پیشگی در حقیقت بگذرونه. و اون ترانه سوزان در حقیقت برای اولین بار جودی کالنز اونو میخونه که بعد بریم گوشش کنیم. اینه هاش. سوزان تکس یو داون تو پلیس بای دی ریور. سوزان تو رو به جایگاهش در کنار رودخانه میبرد که عبور قایق ها رو گوش دهی و شب را در برش بسپاری. و میدانی کمی شوریده حال است، اما از این روز که خواهان با او بودنی، میزبانیت کند با چای و پرتقالی که از راه چین رسیده است، و آنگاه که بخواهی بر زبان سخن آوری که عشقی از برای نثارش در کف نداری، تو را بر بال امواج خیش سوار میکند، آنگونه که رود پاسخت گوید که همیشه عاشقش بوده ای و آهنگ سفر با او کرده ای. سفری چشم بسته و میدانی که باور دارد، برای آن که بدنش را لمس کنی در ذهنت.
Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind. For she's touched your perfect body with her mind.
به به، اینم از سوزان، اینم از جاده. از اتفاقای جالبی که میفته اینه که توی نیویورک یه بار توی کافه نشسته بوده و بعد یه کسی میاد سراغش، میگه آقا تو همونی نیستی که اون کتاب پاک باختگان زیبا رو نوشته؟ حالا بگو کی بوده اون آقا؟ لو رید. بله، خلاصه دعوتش میکنه سر یه میزی که خانم نیکو و آقای اندی وارهول هم نشستن. یعنی من صحنه رو که تصور میکنم این چهار نفر با هم سر یه میز نشستن، مو به تنم سیخ میشه. بله، این آقای کوهن قبل از اینکه بخواد واقعا خواننده بشه خیلی هم خجالتی بوده. حتی وسط اولین اجراش برای حالا مثلا یه جمعیت چند هزار نفری، یهو وای میسه و میگه شرمنده، من دیگه نمیتونم ادامه بدم. دستش میلرزیده، گیتارش کوک نبوده. خلاصه میره پشت صحنه، این خانم جودی کالنز میاد اونجا بغلش میکنه، میگه برو بخون بابا، به خدا داری خوب میخونی و عالیه. خلاصه مردم هم کلی تشویقش میکنن و برمیگرد و اجراشو تموم میکنه. اما شاید آلبومی که خیلی بشناسنش از کوهن Various Positions باشه. اون موقع که این روی این آلبوم کار میکرده با یه خانم عکاسی دوست بوده به اسم دامینیک آیسرمن، که خیلی از عکسایی که از کوهن میبینیم این روزا اتفاقا کار این خانم دامینیکه، که همچنان یکی از بزرگای عکاسی مد و این حرفاست. سال 1988، همون موقعی که من به دنیا اومدم، توی کنسرتی کوهن راجب یکی از این ترانه‌هایی که توی آلبومه میگه میخوام شما رو به جایی ببرم که از عشق و خدا و ترانه و سیاست آزاد باشه، به درون ترانه‌ای به نام برقصان مرا تا پایان عشق. برقصان مرا با چنگی گر گرفته به سوی زیباییت، برقصان مرا از تنگنای هراس تا گسترش آرامش، چون شاخه زیتونی مرا به اوج ببر و کبوتری باش که به آشیانه باز می‌گردد. برقصان مرا تا پایان عشق، بگذار به تماشای زیباییت باشم آنگاه که نظارگان رفته باشند، بگذار آنگونه که در بابل در تقلا بودند احساست کنم، به آرامی نشانم ده آنچه را که از مرزها می دانم، برقصان مرا تا پایان عشق. بله، منو تا آخر عشق برخصون رفیق. ریتم این آهنگ هم شبیه هاسا پیکوی یونانه که احتمالا برمیگرده به همون دورانی که کوهن توی یونان توی اون جزیره در دریای اژه سپری کرده بود. و چی میگفت؟ عجب روزی شد امروزا، نه خیلی رفتیم توی قدیم بدیما. کار آقای کوهنه دیگه، ولی این زندگی پرشیب و خم و پر از بالا و پایین با تجربه‌ای عجیب غریبه که یه ذهن خلاق و اینجوری به قله ادبیات و ترانه و موسیقی میبره دیگه. کم پیش میاد یه شاعری خواننده باشه یا حالا برعکس، اونم با یه همچین شخصیت درونگرایی. کوهن چند ماه پس از مرگ ماریان، 7 نوامبر، توی همچین حال و هوایی که ما هستیم امروز رفت، اما کاراش و خب حالا تأثیر کاراش حالا حالاها هست. بله رفیق، من دیگه نگم که چه شعرها که واسهش نگفتن، چه آهنگهایی که براش نخوندن، چه فیلمهایی که نساختن، اصلا هیچ. دیره، باید بریم و اینم ایستگاه جاده فرعی، بریم سراغ آقای جف باکلی که هللویای آقای کوهن رو به زیبایی کاور کرده بوده، ترانه‌ای که 5 سال واسهش زحمت کشید تا نوشتش. امروز خیلی حرف زدم ولی از کوهن دیگه هرچی بگیم کم گفتیم. دم پژمانم گرم به خاطر کتاب و ترجمه خوبش. تو هم برو و بخون این کتابو و دمت گرم که اومدی. تا زود، مخلص.
David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew. Thank you.
شنوندگان عزیز، من بیژن هستم و صدای من رو از اعماق کهکشان موسیقی مردمی میشنوید. در دقایق پیش رو شما رو با خودم به سفری فرازمینی خواهم برد، به سیاره‌های دوردست و اسرارآمیز موسیقی غربی. تو فصل پیش رو خیره میشیم به گوی بلورین آینده نما تا به کار هنرمندایی گوش کنیم که تجسم و خیال رو با فناوری‌های مثل هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در هم میامیزن تا پیام‌آور آینده‌ای باشن موسیقایی که در انتظار بشر خاکی نشسته. خانم‌ها، آقایون و دوستان ما بین، لطفاً برای چند لحظه زمین رو رها کنید و قدم بگذارید به عرشه این سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی. به من اعتماد کنید و برای یک ماجراجوی صدایی گوش‌هاتون رو به من بسپارید. همراهان کیهانی من سلام، امروز به موسیقی هاتسونه میکو گوش میکنیم. دختری 16 ساله با موهای بلند به رنگ آبی فیروزه‌ای، 158 سانتیمتر قد و 42 کیلوگرم وزن که وجودش از گوشت و خون نیست بلکه ستاره‌ای هست از جنس آواتار که روح و جسمش رو مدیون کدهای کامپیوتریه. دوستان خوب من، در قسمت پیش نگاه کردیم به پروژه اسکیگه آقای بنواکره که برای ساخت موسیقی از فناوری هوش مصنوعی استفاده میکنه. هنرمند امروزمون اما هاتسونه میکو در حقیقت نرم افزار سنتز کننده صدایی هست که توسط شرکت ژاپنی کریپتون فیوچر میدیا توسعه داده شده و تجلی عینی اون روی صحنه اجرا مدیون تکنولوژی هولوگرافیه و با تابوندن انیمیشن دیجیتال روی صفحه شفاف شیشه‌ای صورت میگیره. روشی که برای تولید صدای آواز هاتسونه میکو به کار گرفته میشه اینه که ابتدا نمونه های کوتاهی از صدای انسان، مثلا یک بازیگر یا خواننده، توی استودیوی موسیقی ضبط میشه. این نمونه های کوتاه بعد از اون به خرد نرم افزار ووکالوید یا سنتز کننده صدا داده میشه و دیتابیس یا بانکی اطلاعاتی رو تشکیل میده که نقش DNA صدا رو بازی میکنه. بعد از شکلگیری این دیتابیس، هنرمند یا کاربر نرم افزار با استفاده از این بانک اطلاعاتی به سادگی و درست مثل یک ساز میتونه هر نوع آوازی رو در هر سبکی و در هر زبانی پدید بیاره و تولید کنه و اون رو در هر آهنگی که دوست داره به کار بگیره. تکنولوژی تکنولوژی سنتز صدای آواز البته این روزها چندان هم پیشتاز به حساب نمیاد، کما اینکه در سال 1341 یا 62 میلادی شرکت IBM اولین کامپیوتری رو که قادر به آواز خوندن بود اختراع کرد. ماشینی که از همین روش سمپلینگ صدا استفاده کرد تا ترانه‌ای به اسم دیزی چین رو با صدای رباتگونه بخونه و البته در فیلم 2001 اودیسه فضایی فیلمساز معروف آمریکایی استنلی کوبریک هم از اون استفاده شده. با این حال اما در آستانه قرن جدید میلادی یعنی هول و هوش سال 2000 شرکتی ژاپنی به اسم کریپتون فیوچر میدیا تصمیم گرفت که تکنولوژی سنتز صدای آوازی رو با نام وکالوید به تولید انبوه برسونه و به دست توده مخاطبا برسونه. اینطور بود که بعد از انتشار چندین نسخه از این نرم افزار نهایتاً و در سال 1386 یا 2007 میلادی نسخه پیچیده و سطح بالا از وکالوید تولید شد که هاتسونه میکو نام گرفت. عبارت هاتسونه میکو به ژاپنی معنای نخستین صدای آینده رو میده و صدای سمپل شده توی اون به گوینده معروف و محبوب کارتون‌های انیمه ژاپنی ساکی فوجیتا تعلق داره. اما یکی از نکته‌های جالب در مورد تولد هاتسونه میکو این بود که ظهور اون همزمان با پدید آمدن شبکه‌های اجتماعی یعنی پلتفرم‌هایی مثل فیسبوک و توییتر صورت گرفت. تیم سازنده هاتسونه میکو که با ایده‌های بزرگی وارد میدان شده بودند و ادعا داشتند که در حال شکل دادن آینده هنر و صنعت موسیقی هستند، با آغوش باز از این پدیده نوظهور استقبال کردند و تلاش کردند تا پروژه میکو رو با این جریان تازه به روز رسانی کنند. بر همین اساس اونها شبکه اجتماعی رو راه اندازی کردند که طرفدارای این ستاره مجازی از طریق اون میتونستن ترانه هایی که نوشته بودن، ملودی های مورد نظرشون رو، صدای سازشون رو و هر چیز موسیقایی دیگه‌ای که فکرشو بکنید با هم به اشتراک بذارن و به این شکل موسیقی میکو رو به طور گروهی بسازن یا به اصطلاح انگلیسی اون رو کراود سورس کنن. و اینطور بود که بعد از گذشت چند سال هاتسونه میکو به یکی از ابرستاره‌های فرهنگ عامه‌پسند در ژاپن و قهرمانی ملی بدل شد که سیل عظیمی از طرفدارا توی شکل دادن به اون نقشی رو بازی کرده بودن. شهرت هاتسونه میکو اما در همین حد هم باقی نموند. بعد از مدتی و به لطف نرم افزار وکالوید نسخه انگلیسی زبان و همینطور به کمک تکنولوژی هولوگرافی که به میکو اجازه اجراهای زنده رو میداد، پای این هنرمند مجازی به آمریکا و اروپا هم باز شد. در سال 1393 یا 2014 میلادی میکو نه تنها اجرای زنده رو در برنامه تلویزیونی معروف آخر وقت با دیوید لترمن انجام داد، بلکه هنرمند آمریکایی لیدی گاگا رو هم در همون سال در تور جهانی آرت ریو همراهی کرد. این هنرمند مجازی همینطور آثار مشترکی رو با خواننده معروف آمریکایی فرل ویلیامز و بیگ بوی از اعضای گروه آوتکست انجام داده و همینطور قرار بود اجرایی هم در فستیوال پرطرفدار کوچلا در آمریکا داشته باشه که به خاطر دنیاگیری بیماری کووید 19 لغو شد. اما یکی از سوالای موجه و به جایی که باز هم در مواجهه با تکنولوژی‌های نوین و پدیده‌ای مثل هدسون میکو ممکنه ذهن آدم رو مشغول کنه اینه که آیا پیشرفت و توسعه فناوری‌های از این دست نهایتاً موسیقی رو از چهره انسانی اون پاک می‌کنه و اون رو تبدیل به پدیده‌ای بیگانه می‌کنه؟ اگر نگاهی گذرا به وضعیت موسیقی این روزها بندازیم و مثلا فشاری رو در نظر بگیریم که روی ستاره‌های پاپ هست تا برای موفقیت اون چیزی باشن که مخاطبا و طرفدارا ازشون میخوان، یا مثلا تصاویر فتوشاپ شده اونها رو روی جلد مجلات در نظر بگیریم که برای رسیدن به کمال مورد نظر مخاطب اونقدر دستکاری شدن که به سختی المانی از واقعیت رو بازتاب میدن، و یا همینطور تمهیداتی که روی صحنه اجرا به کار میبرن تا صدای آوازشون رو بهبود ببخشن، با در نظر گرفتن همه این موارد میشه گفت که پروژه هدسون میکو به نوعی مسیری تکاملی در همین راستا رو دنبال میکنه. و شاید نکته مثبتی که هدسون میکو رو از ستاره محوری سنتی موسیقی پاپ جدا میکنه اینه که شخصیت، موسیقی و هنر اون محصول کار جمعی طرفداراش هست و به همین خاطر ذاتی تساویگرا داره و نقشی مثبت در تقویت روحیه و اعتماد به نفس طرفداراش بازی میکنه. مسافران سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی، نوبتی هم که باشه نوبت ترانه پایانی برنامه امروزه. آهنگی با نام دیزی 2.0 که حاصل همکاری هدسون میکو و خواننده و رپر آمریکایی اشنیکوست که امیدوارم از اون لذت ببرین. Pet the kitty, call me catty. Make your man call me daddy. He talk too much, he's too chatty. CEO, I'm savvy. Respect the bitch, I'm a maverick. Flexible, so elastic. But don't need that bench for bitch rappers. Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on my ring. Being a bitch is my kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on my ring. It's gonna hurt, it'll sting. Spitting up blood in the sink. I'm crazy, but you like it. همراهان کهکشانی، به ثانیه های پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. نظرتون رو در مورد این برنامه به گوش من برسونید و همینطور برای من بنویسید که نظر شما راجع به تکنولوژی به کار گرفته شده در موسیقی هدسون میکو چیه؟ راه تماس ما، آدرس پست الکترونیک music@radiofarda.com، اینستاگرام فردا میوزیک و کانال تلگرام موسیقی فردا. خوب و خوش و سرحال و سلامت باشید و تا برنامه بعد. قربون شما بیژن.